أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در روايات إثبات ولاية فقيه بود. برخی از روایات گفته شد، روایت کمیل ابن زیاد رو هم که هم خاصه اون رو نقل کردن هم عامه توضیح داده شد که کمیل میگوید امیر المؤمنین سلام الله علیه دست من رو گرفت، به صحرا برد و نفس عمیقی کشید و فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لک. خب ملاک در واقع انسانیت انسان و درجه و مقامات انسان به علم اوست. فرمود این دلها ظرفهاییست، بهترین اون دلها اونیست که ظرفیتش بیشتر باشد و ظرفیت دل هم به علم است. خب کمیل هم از شخصیت های اصحاب خاص امیرالمؤمنین است. تا اونجا که فرمود اولئک خلفاء الله فی ارضه، یه بخشی از روایت مردم رو به سه دست امیرالمؤمنین تقسیم کرد. الناس ثلاثه، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و همجون رعاع. بعد درباره علما فرمود العلماء باقون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. خب این مقام علم و عالم رو نشان میده. بعد فرمود ها انها هنا لعلما جمع لو اصبت له حمله. دست به سینهش گذاشت، حضرت فرمود در این سینه علم متراکمی است، علم فراوانی است، اگر حاملی پیدا کنم، یعنی در واقع میگه ای کاش حاملی پیدا میشد که این علمو میتوانستم به او منتقل میکردم. و در واقع علم رو که در سینه من جمع شده در اختیارش قرار می دادم. بعد حضرت علما رو به چهار دسته تقسیم کرد. یک دسته علمایی که فهم خوبی دارن اما ثبات در ایمان ندارن، لذا اینا کسانی هن که خلاصه خطرناکن. کسی که درک و فهم و عرض کنم ذکاوت بالایی داشته باشه به گونه‌ای که گول نخوره، اما خودش ایمان مستقر نداشته باشه، خب این خطرناکه. خودفروشی میکنه، دین فروشی میکنه. دسته دوم علمایی هن که مؤمنن، مطیعن، امینن، اما فکر قوی ندارن، ساده لوحن، سری گول میخورن، یه ذره براشون درد دل کنید مقابل حق قرار میگیرن و از باطل دفاع میکنن. هم دسته دوم. دسته سوم علمایی هن که فکرشون لذت و شهوت است، شهوترانن، لذتگرا هستن، یعنی دنبال مسائل مادی هن، حب جا، مقام، قدرت، ثروت، شهوت، خلاصه دنبال این چیزا. گروه دیگر کسانی که دنبال مالندوزی هن و دنبال خلاصه جمع کردن اموال دنیوی هستند، خب بعد ازت و همین دو گروه دوم سوم و چهارم هم اینها نمیتونن حامی شریعت و دین باشن و چقدر چارپایان چرندهی که به اینها شباهت دارن. البته هیچ کدوم از این اقسام چارگانه نمیتونن حامل علم باشن. لو اسبت له حمله، هیچ کدوم از این چهار دسته اینا هستن ها، ولی اینا نمیتونن حامل علم باشن. خب چه کار کنیم یا امیرالمومنین؟ حالا که علم در سینه تو جمع شده است و عالمان هم این چهار دستن و حاملیتی نمیتونن برای علم داشته باشن و به تعبیر عالم ربانی نیستن جز اون علمایی که باقون ما بقیت دهر اینا نیستن، چه کنیم؟ حضرت فرمود اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لالا تبتل حجج الله و بیناتو و کم ذا و عین ذا اولائک. این فرمود که بله داریم هستن اما خیلی اندکن، کسانی اون چهار تا دسته خوب زیادن، اما این دسته پنجم حتما هستن. لا تخلل ارض، زمین خالی نیست. حالا یا از قائم لله بحجه، یعنی زمین خالی از قائم لله به حجه نیست. حالا یا ظاهرا مشهورا، در بین مردم شناخته شدن ظاهرا، یا خائفا مغمورا، در زمانی ترسان و مستورن. کمزا اینه اولائک، اینا چند نفرن کجان؟ امام میگم اولائک والله الاقلون عددا والاعظمون قدرا یودعوها نظرائهم، علم خود رو در نزد نظرائ خود به ودیعت بگذارن و یزرعوها فی قلوب اشباهم، این علوم خودشون رو اسرار رو در دلهای اشباه خودشون بکارن. حجم به همال علم علا حقیقت البصیره، علم به اونها هجوم آورده، اونها رو فرا گرفته، این در دریای علم غوطه برن. اونم علم علا حقیقت البصیره، نه علم تخیلی، علم پنداری. خب به نظر شما این توصیفی که داره بیان میکنه آیا مقصود ائمه اطهار نیست؟ مرحوم علامه تهرانی در این کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلامی، هم در درس دوازدهم که آخر جلد اول این کتاب بودم، در درس سیزدهم که اول جلد دوم کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلامه، میگه اما ظاهرن مشهورا، مانند شیخ مفید، سید مرتضی، علامه حلی، ابن فهد حلی، سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیهم، اینا مشهور بودن و قیام به حق میکردن و مردم رو به آبش خور حق دعوت میکرد، دعوت نموده و ابطال به واقع و ایصال به واقع میکردن. او خائفا مغمورا رو میگه مثل میسم تمار، حجر ابن عدی، رشید حجری، سعید ابن جبیر، حبیب ابن مزائل، شهید اول، شهید ثانی، قاضی نورالله ششتری و امثال اینا، که حقیقتا اینا حجج الهیه و پاسداران دین و مذهب و نگهدارندگان شریعت بودن. اما کجا هستن؟ چند نفر هستن؟ چند قرن می گذرد که و انسان نمیتواند دو سه نفری بیشتر از اینها رو با این کمالات پیدا کند؟ ولذا می فرماید چقدر اینها کمند. خب اولا خب نقدی که به علامه تهرانی هست اینه که واقعا این عبارات امیرالمؤمنین ظهور در امامان معصومین داره. ثانیاً میسم تمار و حجر ابن عدی و رشید عجری و تا قاضی نورالله شوشتری که ذکر کنه اینا در زمان خودشون هم به هر حال ظاهراً مشهورا بودن، توی مقطعی خب ترسان بودن، مستور بودن. مثلا قاضی نورالله شوشتری این همه آثار، شهید اول، ثانی، تا زمانی که اکبر شاه بود قاضی نورالله شوشتری رضوان تعالی علیه از سادات شوشتر رو به امام سجاد هم سلسلشون میرسید، جد اعلای قاضی جناب در واقع جد اعلاش امام سجاد علیه السلام بود. وقتی بعد رفت مشهد و خراسان مدتی اونجا بود، شیعیان هندوستان آمدن سراغش، بهش گفتن آقا ما اینجا عالم شیعه نداریم. قاضی نورالله شوشتری رفت و در مجلس اکبر شاه دعوتش کردن، اونجا هر فتوایی فقیه میداد از هر یک از مذاهب اربعه با همون مبنا فتوای قویتر نقد او میکرد و فتوای قویتری میداد. اکبر شاه چه عالم بزرگی، ازش دعوت کرد که قاضی القضات بشه، اصلا بهش میگن قاضی نورالله شوشتری، چه قاضی بود و قاضی القضات بود، بعد قاضی عسکر شد در آگرا، توجه دارید. ولذا جناب اکبر شاه هم خیلی تکریمش میکرد، خیلی احترامش میذاشت. آثار مجالس المؤمنین داره، احقاق الحق داره، خیلی آثار هست که صد جلد کتاب نوشته. بعد که اکبر شاه از دنیا رفت، پسرش جانگیر شاه بر منصب نشست، سنیای متسلب نقشه شهادت او رو کشیده، اینکه چون شهید رابع شهید ثالث شد، شهید اول، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثانی، قاضی نورالله شوشتری شهید ثالث. عرض کنم خدمت شما مرحوم ملا محمد شیخ محمد دهلوی هم که شهید رابع زارن هست، که طبیبی بود که این نقد کتاب عرض کنم تحفه اثناعشری رو نوشت، تحفه اثناعشری رو در واقع در هندوستان عبدالعزیز دهلوی نوشت، شاه عبدالعزیز دهلوی پسر اون شاه ولی الله دهلوی. بعد شهید رابع کتابی نوشت به نام نزهه اثناعشریه. اینا برای مشهور، ظاهرا مشهورا بودن اگر بخوایم تطبیق بدیم. نه، این تطبیقات دقیقی نیست. به نظر ما مقصود ائمه اطهارن. لذا مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار، عرض کنم خدمت شما، در حدیث 7 جلد اول داره صفحه 193 میفرماید که ولما کانت سلسله العلم والعرفان لا تنقطع بالکلیه ما دام نوع الانسان بل لا بد من امام حافظ للدین فی کل زمان استدرك امیر المؤمنین علیه السلام کلامه هذا بقولی اللهم بلا و فی النهج لا تخلو الارض من قائم لله بحججه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا و فی تحف العقول من قائم بحجته اما ظاهرا مکشوفا او خائفا مفردا لالا تبتل حجج الله و بیناتو و روات و کتابه. بعد داره جناب مرحوم علامه مجلسی و امام الظاهر المشهور که امیر المؤمنین صلوات الله علیه و الخائف المغمور کل قائم فی زماننا و کباق الائم المستورین للخوف و التقیه و یحتمل ان یکون باق الائم علیهم السلام داخلین فی الظاهر المشهور. حالا هر دو احتمال رو علامه مجلسی میده، ولی خب آیه علامه تهرانی نمیپذیره و این مد که امام نگفته، مثلا این عالم ربانی گفته، توجه دارید. بعد حالا یه خصوصیاتی از بعضی علما و اینا داره. برخواد به نظر من صدر و ذیل حدیث رو اگر دقت کنیم، امام علیه السلام مشتاق دیدار امامان بعدش بعد از خودش است. حالا روایاتی که این که در طول تاریخ علماء بزرگی بودن، قیام داشتند و ولایتی رو، ولایت امور سیاسی اجتماعی رو قائل بودند و به دست که اون از ادله دیگه به دست میاد، این روایت به نظرم برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت تمام نیست. روایت بعدی که باز به هر حال به اون تمسک شده است، روایت مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه. این روایت در تحف العقول شیخ ثقه ابو محمد حسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبه حرانی از امام حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علی در ضمن خطبه‌ای که حضرت در امر به معروف و نهی از منکر فرمودن، که فرمود اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه من سوء ثنائی علی الاحبار، که خب آیه قرآن داریم و حضرت در جمع علما زارن بودن، که ولی خطاب میکنه اعتبروا ایها الناس، ای مردم عبرت بگیرید از آنچه که پروردگار به آن چیز اولیاء خود را موعظه و نصیحت میکند و از علمای سوء ثناء، علمایی که کردار زشتی دارن و برخلاف مشی الهی حرکت میکنن، از اینا به بدی یاد میکنه، اونها رو انتقاد، مورد انتقاد و مذمت قرار میده. بعد داره حضرت که به انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علی من منازل العلماء لو کنتم تسعون ذالک به ان مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامنا علی حلال و حرامه، که تحف العقول این خطبه رو هم به امیرالمؤمنین هم از امیرالمؤمنین روایت کرده که فرمود انتم اعظم الناس مصیبتا لما غلبتم علی من منازل العلماء. خدمت شما عرض کنم که این روایت تحف که هم از امیرالمؤمنین روایت کرده هم از سید الشهدا و جناب حسن ابن علی ابن شعبه حلبی حرانی که نویسنده کتاب تحف العقول، از علما، از اکابر علمای قرن چهارم معاصر شیخ صدوقه. عرض کنم خدمت شما این روایت رو نقل کرده ابو جعفر اسکافی که متوفای 240 است، یعنی یک قرن قبل از شیخ صدوق و ابن شعبه زندگی می کرده. این روایت رو در کتاب المعیار و الموازنه از امیرالمؤمنین نقل می کنه. کلامه ابتداش اینه، کلامه ای امیر المؤمنین علیه السلام فی تأکد وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و عدم جواز المدارات مع الفساق و المنافقین و طغات، صفحه 274، المعیار و الموازنه. یعنی تأکیدی که امیرالمومنین در وجوب امر معروف نهی از منکر دارد و این که جایز نیست مدارات با فاسقان و منافقان و طاغوت ها. البته بعید نیست از این کلام از هر دو معصوم نقل شده و هم امیرالمومنین هم امام حسین به هر حال نور واحدن، روایت مفصلی است. اما شاهد اینجاست که فرمود فانتم اعظم الناس مصیبتا لما غلبتم علی من منازل العلماء لو کنتم تشعرون و ذالک بان مجار الامور والاحکام علی ایدی العلماء بالله فی کتابه یکون هم الامناء علی حلاله و حرامه. یعنی مصیبت شما عالمان از سایر مردم بزرگتر است، چون جایگاه عالمان از شما گرفته شده. اگر احساس می کردید چون مجاری امور و احکام به دست علما، به دست علماء بلاس فی کتابه، یعنی علماء بلاس فی کتابه، بعد فرمود یکون هم الامنا، اینها امانتداران در بر حلال و حرام خدایان. لذا شاهد اینجاست و ذالک به ان مجاره، در تحف اینطور آمده و ذالک به ان مجاری الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله و الامنا علی حلالی و حرامه. بعد روایت هم اونقدر مشهور است که دیگه احتیاج به سند ندارد، چون خبر موصول به برای ما حجته، نه خبر ثقه. و اسکافی و ابن شعبه هم مسلم دانستن این روایت از امیرالمؤمنین و سید الشهدا نقل شده، تشکیکی نکردن. البته ابن شعبه عرانی در مقدمه کتاب تحف العقود اشاره به روایات منقول از کتابش نقل میکنه، اشاره داره به این که اون چه در این کتاب اومده، میگه از آنان که خداوند اطاعتشون رو بر شما واجب کرده به شما رسیده است بگیرید، خذوا ما ورد الیکم ام من فرض الله طاعته علیکم، و اون چرا ثقات از سروران و سادات ما نقل کردن با اطاعت و گوش به فرمانی و انتهای به آن و عمل به آن دریافت کنید. تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعه و الانتهاء الی و العمل به. یعنی خلاصه روایت تحف العقول از روایت ثقه نقل شده است. ابن شعبه میگه که و از قط الاسانید تخفیفن و ایجازن، سند روایات رو ما حذف کردیم برای تخفیف، ایجاز، مختصر گویی. بعد میگه و ان کان اکثر اولی سماعن، اکثر این روایات رو با سماع از راویان دریافت کردم، چون اکثر اون چرا که در این کتاب آوردم آداب و حکمت هایی است که خود بر صحت آن گواه، خود روایات بر صحتشون گواهه. اکثر و آداب و حکمت و حکمان تشهد لانفسها، بله، لان اکثر و آداب و حکمان که تشهد لانفسها، خودشون بر خودشون شهادت بر صحت میدن، آداب و حکمت هایی است. بعد میگه اینا رو برای مخالفان منکر جمع نکردم، لم اجمع ذالک للمنکر المخالف، بلکه اینا رو برای کسی جمع کردم؟ للمسلم للعمت العارف به حقهم الرازی به قولهم الراد علیهم، اینایی که تسلیم امامن، عارف امام، به حق امامن، راضی به گفتارشون هستن و بازگشت دهنده امور به اونها هستن، الراد علیهم، توجه دارید. خلاصه حالا مخصوصا دیگه روایت هم که ابو جعفر اسکافی نقل کرده دیگه اطمینان بیشتری پیدا میکنیم، لذا این روایت از نظر سندی معتبر است. اما از نظر دلالت شاهد بر عبارت مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله فی کتابه یکون هم الامنا علا حلالی و حرامه. خب عرض کنم خدمتتون، یه حالا یک فقره های دیگری در این روایت هم هست که داره فاما حق الله و حق الضعفا فضیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم، حق خدا و حق ضعفا رو تضییع کردید. حضرت به علما داره میگه حق خودتون رو به گمان خودتون طلب کردید. میگه شما مثل نگهبانان شهری شدید که شهر و مردمش رو به دشمن واگذار کردید. الله اکبر، چه تهدیدی داره امام، چه توصیفی داره میکنه. بعد داره که شما به چشم خودتون میبینید ترون عهود الله منقوضه، پیمانهای خدا شکسته شده، فلا تفزعون، بر نمیخیزید. بعد داره من میبینم شما رو که با سازشکاری با ستمگران خود رو در امان قرار میدید. خداوند در همین امور، در همین موارد شما رو دستور داده که اعتراض کنید. امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم انو غافلون، اعتراض کنید، خودداری کنید در حالی که در غفلت به سر میبرید. خلاصه ادامه داره این ولکنکم مکنتم الظلمه من ارز کنم خدمتش فاسلم تم الضعفا فی ایدیهم اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسا فی سلطان. میگه شما ستمگران رو بر خود سلطه بخشیدید، زمام امر خود رو به اونها سپردید، امور خداوند رو به اونها واگذار کردید، ضعیفان رو به دست اونها سپردید. نتیجهش هم این شد که برخی از مردم به بردگی کشیده شدند، مقهور جباران شدند، برخی دیگه هم تحت سلطه قدرتمندان به ضعف و ناتوانی در تأمین معاش گرفتار شدند. به گمانتون در امور فرمانروایی تصرف میکنن، به گمان خودشون در امور فرمان روایی تصرف میکنن و با احساس رسوایی در پیروی از هوای نفس به سر میبرن، به اشرار اقتدا نموده در برابر خدا به گستاخی و جسارت رو آوردن. بعد داره اللهم خدایا تو میدانی که آنچه انجام دادیم نه برای رقابت بر قدرت، نه برای به دست آوردن متاع بی ارزش دنیا، بلکه برای این بود که دین خودت رو احیا کنی. و معالم دینت را اظهار کنیم، اصلاح در بلاد تو انجام بدیم، ستم دیدگان از بندگانت احساس امنیت کنن و عمل کنن و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک، و احکام قوانین سنتای تو عمل کنن. خلاصه خطبه خطبه عجیب غریبی است، خیلی هم ایجابی هم سلبی، و خطاب به همین علما هم هست و یک قاعده ای رو بیان میکنه: مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله فی کتابه یکون هم الامنا علا حلالی و حرامه. مجاری جمع مجراست، حالا چه مصدر بگیرید یا اسم مکان بگیرید یا اسم آلت بگیرید، به معنای اون محوری است که اختیارات مدیریتی و قدرت اجرایی جامعه در دست اوست. علماء بالله هم یعنی کسانی که جهانبینی اسلامی، ایدولوژی اسلامی، اصول دین و فروع دین رو میدانن. این علماء بالله یعنی علماء به معارف الله، احکام الله، افعال الله، صفات الله، اینا مقصود علم به ذات خدا که میسر نیست. الامنا علی حلال و حرامه یعنی خلاصه به اون میدانن عمل کنن. العلماء الامنا هم عالمن هم امینن. بعضی عالمن ولی امین نیستن، یا امینن عالم نیستن، دوتا لازمه. هم علماء بالله هم الامنا علی حلال و حرامه، یعنی حلال خدا رو حرام نکنن، حرام خدا رو حلال نکنن. مجاری امور، امورم معمولا یعنی امور اجتماعی سیاسی، احکامم یعنی احکام اونها. توجه خیلی دیگه، دلالت صریح و دلالت بسیار دلالت واضحی هست بر اثبات ولایت فقیه. به نظر من این دلیل روایی دلیل تام و تمامی هست. مرحوم علامه تهرانی هم در درس 14 کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلامی هم این روایت ان مجاری الامور و احکام علا عید العلم بالله و امنا علا حلال و عرامه رو هم تمام تمام می داند. آیت الله عراقی هم در جلد 6 از کتاب فقه نظام سیاسی، عرض کنم خدمتتون، ایشون هم این روایت رو تمام تمام می داند. حضرت استاد آیت الله مظاهری در کتاب فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه جلد اول صفحه 225: الربای الثانی عشره ما روا ابن شعبه الحرانی فی تحف العقول، صفحه 237، البته مستدرك الوسائل هم آدرس داده، جلد 17 صفحه 315، حدیث 21454، به حال الانوار هم جلد 97 صفحه 79. ان مولى العالمين و سيد المرسلين ابي عبد الله الحسين عليه السلام في خطبه طويله له انشا في مكه، و منها قوله، در مکه هم این خطبه رو خونده: مجار الامور و الاحکام على عيد العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. بعد ایشون دارد که اما سند ففی خلافان و هو نشأ، این خلاف اختلافی که در سند حدیث هست، نشأ مما فعل ابن شعبه فی کتاب من حذف الاسانی و جعل الاحادیث مراسیل، احادیث و مراسیل قرار داده. ولا ریب فی ان هذا مما فعل ابن شعبه نفسه كما لا كما فعلت عيد الدهور بتفسير عياشي من حذف اسانيد حب من للاختصار واظام ما لا توجيه له. بعد داره که یعنی چون اسناد و عزف کرده ابن شعبه، لذا خب یا این مرسل است. اما احادیث تو افل اقول فقط ذهب جمعا الى تسیعا نظرا الى ان شیخ حرانی قد وسق آهین ما نقلا من غیر ذکر سندن لها من هم الشیخ الاعظم حیث اورد حدیثا منو فی صدر کتابی المتاجر ثم فرع علیه جملتا من مسائله. لذا خلاصه معتبر دانستن احادیث تحف رو و حتی فروعی برش مترتب کرده جناب شیخ بر حدیثی که از تحف نقل کرده. و منم جمع من اساتذتنا الکرام که آیت الله العظمى البروجردی رحمه الله و سماحت امام خمینی و آیت الله العظمى المحقق الداماد و ظاهر ان شیخ المؤسس آیت الله العظمى حائری کان یذهب الى هذا المذهب و وقد اخذ عن سید فشارکی و هو عن محقق میرزا شیرازی الکبیر و هو عن شیخ الاعظم فتوثیق المراسی تحف مشهوران و الیه نمشی آزا به نسبت اله سند. حالا از این مشرب که علما اعتنا کردن به مراسیل تحف و توثیق مراسیل تحف کردن، لذا اعتنا کردن. خب این راه کل تحف رو معتبر بدانیم از این باب. اما ما عرض کردیم که روایت مجار الامور اسکافی هم نقل کرده سند، لذا قابل اعتناست. و اختصارا هم جناب ابن شعبه حرانی روایات و اسانید روایات رو حذف کرده. بعد استاد آیت الله مزاری می فرمد اما به نسبت علت دلاله فالظاهر تمامیت و علا اثبات الولایه للفقی حیث ان مرادم ان المراد من مجار الامور هو الموضوعات، امور یعنی موضوعات، و المشاکل الجماعیه حوادث و پدیده های اجتماعی، و المراد بالاحکام الفقه ای جمیع الموضوعات و المشاکل الاحکام به عید العلماء و لهم الولایه من آ و من ها الموضوعات التي تحدث في المجتمع فلها لسان ظاهر على ثبوت الا و هنا كلمتان لبعضهم وقعت في طرف الافراط والتفريط و هما الكلمه الاولى ان الحديث يشير الى اصحاب الاسماء والمراد بالعلماء بالله هم الائمه فلا دلاله لا على ثبوت الا. ولی جواب قد مضا منا الکلام حول عدم اطلاق العالم و العلماء على ائمتنا فی الادعیه و الروایات فانهم معادن العلم و خزان المعرفه و الحکمه فلا یجوز نطق علیهم ما یدل علی الاتصاب بما هو معدن و منبع. من به نظرم میرسه که تعبیر علما بعضی جا در روایات عام اطلاق داره، بعضی جا مقید به معصومه، بعضی جا قرینه است برای اینکه مقصود در اینجا اطلاق داره، مثل این روایت مجار الامور امام حسین علیه السلام داره خطاب علماست در مکه، توجه دارید. ولی کلمت ثانیه داره که العلماء بالله اطلاقا یشملو جمیع من له معرفت بالاحکام ولو کان اجمالیه فالحدیث یشمل ادنا طالب قد بلغ مرتبه دنی من. یعنی افراط و تفرید که بعضی گفتن علما بالله مقصود امامان معصومن، بعضی گفتن مقصود نه هر کسی حالا فید جمله یه علمی دارد، نه اینم حرف غلطیست، افراط و تفرید نباید کرد. فالمتیقن من اطلاق العلماء هو الفقیه فهو الذی بیدی مجار الامور والاحکام و الهذا الممشا مشیل شیخ الاعظم حیث ذهب فی کتاب القضا و شهادت الى ان الحدیث هذا خیر الاحادیث دلالتا علی ثبوت آله. این رو گفتن که چنین سخنی خلاصه ایشون داره. عرض کنم خدمتتون این هم از این. بعد البته اینجا در پاورقی داره و ان المحقق النائینی فان مثل قول مجار الامور فلان به قرینه ذیلی لا یدل علی ازید من اثبات منصب تبلیغ لهم فی بیان الاحکام من الحلال و الحرام کتاب المکاسب و البی تقریرات محقق نائینی به قلم علامه آملی جلد 2 صفحه 236. ولی واقعا این تمام نیست، یعنی کسی حدیث کامل بخواند انصافا فقط بحث تبلیغ نیست، حرف بزنید تبلیغ کنید، نه بیایید و امر معروف نهی از منکر یه ساعتی ساعت تبلیغ هست، تبلیغ احکام اجرای احکام هم هست. عجیب ذهنیت بعضی از علماء ما همین در این حد که آقا ما احکام مردم بگیم، معارف رو بگیم، بسته دیگه، تکلیف دیگری نداریم. نمیدونم این از کی در ذهن ها خطور کرده و اینقدر خلاصه نگاه حد اقلی و عافیت طلبانه به دین پیدا میکنن. حضرت امام رضا تعالی علیه ام در صفحه 692 کتاب البی جلد 2 یکی دیگه از روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه اشاره کرده همین روایتی که روایت تو حفل اقول عن سید شهدا عن امیر المؤمنین علیه السلام، ظاهرا روایتی که در تحف هست عرض کنم خدمتتون از سید الشهدا علیه السلام روایت نقل شده و فیها وقت در این روایت مفصل بخشش اینه: مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامن علی حلال و حرامه. حضرت امام خمینی رضوان تعالی علیه فرماید وهیه و این کاند مرسلتن لکن اعتمد علی الکتاب صاحب الوسائل و متنها موافق للاعتبار و الاغمی، گرچه مرسل است اما صاحب وسائل وسائل شیعه از این 30 جلدی ها جلد 30 صفحه 156 به این کتاب اعتماد کرده. خب حالا ایشون هم الان یک راهی رو برای اعتماد به تحف داره، بعد داره و متنها موافقون للاعتبار و العقل، چون یکی از راهای اثبات خبر موثوقون به متن است، خود متن روایت وقتی موافق عقل و اعتبار باشه میشه پذیرفت، یه روشیست از حضرت امام. و قد یقال ان صدر الروایه و زیلا شادون علی ان المراد به علما بالله الائمه، در ارجاع داده به هدایت و طالب جلد 3 صفحه 253 که صدر و زیل روایت شاهد بر این که علما بالله مقصود ائمه معصومین علیهم السلام. بعد داره که و انت اذا تدبرت فیها صدرا و زیلا ترا ان وجهت الكلام لا تختص بعصر دون عصر و مصر دون مصر، بل کلام صادر لضرب دستور کلی للعلماء قاطبه فی کل عصر و مصر للحث علی القیام بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فی مقابل الظلمه تعیرهم علی ترکهم طمعا فی الظلمه فی الظلمه او خوفن من هم. فرمد اگر تدبری در صدر و زیر باید بکنی میبینی اصلا وجه کلام، روی کرده کلام اختصاص به اصلی دونه است یا مصری دونه مش نداره و یک دستور کلی، یک قانون و قاعده کلی برای همه علما در هر عصر و مصری است که آقا ترغیب بشن بر قیام به امر معروف و نهی از منکر در مقابل ظلمه و خلاصه این که طمع نکنن به ظلمه، خوفی هم ندارن، برن مردم رو هدایت کنن. و ثم وجه کلام امام علی اصابت المسلمین و الاخر دیگه علی شواهد رو ذکر میکنه، بعد توضیح میده که دیگه علی عبارات نشون میده انتم اشد مصیبتا لما غلبتم علی من منازل علما و عبارات دیگه که خوندیم قبل. بعد داره ول عدول ان لفظ ائمه الائمه الى العلماء بالله الامناء على حلال وحرام لعله لتعميم الحب بالنسبه الى جميع العلماء العدول الذين هم امناء الله على حلال وحرام بل انطباق هذا العلم عنوان على غير الائمه اظهر استوصيفهم بذا يحتاج الى قرينه و الظاهر من الخبر شمول لهم و لسائر العلماء في العصور المتأخرة للمناسبات التي هي عامة لجميع الأعصار بل لابد دعوى ظهور الرواية صدرا و زيلا في غير الأئمة بعد داره به تمام این که ان العالم بالله له مقام فوق مقام الفقه فاصلا لن المراد بالعالم بالله ليس معنى فلسفيا و عرفانيا چون بعضی هم چی تفسیرهایی کردن آیه علامه تهرانی هم در کتاب ولایت فقیهش هم اینو داره که بعضی فکر کرده این عالم مقصود عالم مثلا عرفانی و فلان نه منظور همون فوق مقام فقهانی هم فقها مقصود شد علمای اصول و فروع رو بدانن کما انه فی صدر و استشهد به قولی تا لولا ینهام و ربانی و احبار ربانی بودن عالم بالله و کیف کان فمن نظر رو تعمیم به جهت خطاب یا لا ینبغی لو التعمل فی ظهورا فی المقصود و خلاصه دیگه نتیجه میگیره این رو که و تحصل من مامر ثبوت الولای الفقها من قبل المعصومین فی جمیع ما ثبتت لهم الولایه فی من جهت کونهم سلاطین علی الامه و لابد فی الاخراج عن حاضر کلیه فی مورد من دلالت دلیل دان علا اختصار بنا معشوم ولی اگر حالا یک دلیلی داشته باشیم یک فعلی مثل جهاد مثلا ابتدایی ممکنه ثابت کنه اختصاص معصوم دون اینا خارج میشن بقیه داخلن پس این روایت هم روایت خوبیست که امام بهش استناد کرده و قبول کرده دلالت بر اثبات ولایت فقیه مرحوم آقای منتظری هم در نهمین حدیثی که بر اثبات ولایت فقیه ذکر کرده همین حدیث مجار الامور و الاحکام علی ایدی العلماء رو ذکر میکنه از همین کتاب تعبل و قوله از امام حسین علیه السلام که اون حضرت در خطبه طولانی با علمای زمان خیش سخن گفت و انتم اعظم الناس مصیبتا لما غلبتم علیه من مناز علماء لو کنتم تشعرون ذالک بان مجار الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه حدیث بخشیش رو ذکر میکنه و میگه این روایت از جهت مضمون بسیار عالی و برکات اون هم بسیار زیاده بعدم میگه ما قبل از این در بخش چهارم کتاب در بررسی شرط علم در رهبری تمام اون رو با شرح و توضیح یادآوری کردیم و میتونید مراجعه کنید چون ایشون خب بحث علم رو شرط علم و فقاهت و اینا رو ذکر کرده در بحث شرط چهارم هم هست یعنی عقل و اسلام و ایمان و عدالت بعد علم و فقاهت رو در واقع مطرح کرد و به همین عرض که هم آیاتی رو در باب علم ذکر کرد هم به روایات تمسک کرد از جمله این روایت رو هم جناب آقای منتظری بهش تمسک کرد مبنی بر این که به هر حال شرط علم از شرایط مهم است برای اثبات برای ولی فقیه که ولایت داشته باشه بعد از این علم و دانش و فقاهت برخوردار باشه مفصل اینو توضیح داده که عرض کنم خدمتتون دوستان مراجعه کنن و گستردگی مفهوم امر معروف نهی از منکر رو اشاره کرده در همینجا و اینکه علمای بالله مطلق علما هستن یا فقط ائمه معصومینن که نشون میده نه منظور مطلق علما هستن خلاصه به این روایت توضیح روایت رو اونجا بحث کرد اما در اینجا خب به عنوان دلیل اثبات ولایت فقیه ذکر میکنه و این هم تو اینجا اشاره میکنه که مراد از علماء بالله خصوص ائمه معصومین نیست خلاف ظاهره مقصود از علماء بالله و امناء بر حلال و حرام خداوند همون فقها هستند که هم شریعت و تکالیف الهی رو میدانن هم ملتزم به آن هستن. مخصوصا امام خود خطاب به در علمای زمان خودشون دارن. بعد میگه پس ظاهرا جمله اگرچه خبری است اما در مقام انشاء و بیان تکلیف واقع شده و تأکید میکنه که این علما قیام باید بکنن با طاغوت و سلاطین جور مقابله بکنن. خلاصه میگه مقصود اینه که جریان امور واجب است به دست علمای بالله باشه و لذا اونا با یکدیگر باید متحد بشن، مسلمان‌ها باشون همکاری کنن تا بتونن رهبری رو به دست بگیرن و ستمگران رو از صحنه سیاست و حکومت خارج کنن و دولت عادل و حکومت حق رو تشکیل بدن. و الا اگر همکاری با هم نداشته باشن که خودشون میشن محل نزاع. لذا میگه در این ارتباط بر علماست که خود را برای قبول مراسم حکومت کاندیدا کرده و بر مسلمانان نیز واجب است که آنان را بر انجام وظیفه انتخاب کنند و آنها را تقویت نمایند و با همکاری یکدیگر حاکمان نااهل را از حکومت مسلمانان برانند. خلاصه باز همون نظریه انتخاب خودش رو آی منتظری اینجا استفاده میکنه. بعد میگه در واقع میتوان گفت روایت در مقام این است بفرمایید حکومت بر مسلمانان از آن علمای بالله است، اما اینکه آنان به وسیله نسب بدین مقام منصوب هستند یا وسیله انتخاب معین میشوند ساکت است. خیلی خوب، حالا حداقل اینو باید بگفت. پس شاید مسئولیت آنان با انتخاب متعین میگردد و این مطلبی است که شایان توجهه. بعد میگه حالا اینا روایاتی بود که اصحاب ما برای نسب فقها برای حکومت در اصل غیبت بهش استناد کردند. و خب بعد میگه روایات دیگری هم که توهم شده در نسب عمومی فقها مورد استناد قرار گرفته در کتاب عوائد در بحار از منیت المرید و الی آخر که دیگه حالا فرصت دیگری باید به اونا بپردازیم. ولی به هر حال روایت مجار الامور روایت تام و تمامی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.